در گوشه ای از کشورمان.
کم کن اون بخاری رو. چه خبره؟ یه لباس گرمتر بپوش.
و در گوشه دیگری از کشورمان.
همین فشار پایین گازم قطع شد. من خیلی سردمه.
گرما بخش خانه دیگران باشیم.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنم به برنامه گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده و مستقیم اجرا میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
عوامل پذیرش کشاورزان در استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت کشاورزی. ارتقای روش‌های گذشته کشاورزی با ورود فناوری‌های نوین. بررسی فناوری‌های نوین بوم سازگار در کشاورزی و منابع طبیعی. استفاده از روش سنجش از دور در کشاورزی. و اما فرضیه‌های این برنامه. چرا بعضی از کشاورزان از شیوه ی تولید مدرن استقبال نمی کنند؟ استفاده از فناوری های مختلف برای مقابله با کم‌آبی و افزایش بهره‌وری آب. افزایش بهره‌وری در کشاورزی باید با افزایش سرمایه‌گذاری بر پایه اعتمادسازی باشد. با یاد و ذکر خداوند بزرگ و مهربان که نام او مایه آرامش دل و آسایش جسم و جان است. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم در این روزهای پایانی سال 1403 لحظات خوبی داشته باشین و با عشق و امید سال جدید و بهار طبیعت را پذیرا باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه، همراه با آقای نادر بنی صفار تهیه کننده و دیگر همکاران گرامی در اتاق فرمان، در آخرین دوشنبه سال 1403 27 اسفند ماه برابر با 16 ماه مبارک رمضان در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم و با موضوع بهره‌وری کشاورزی با فناوری نوین. با تبریک تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک و عرضتون برسونم، امروز ورود فناوری‌های نوین و ارتقای روش‌های گذشته به ویژه با رشد سریع فناوری اطلاعات موجب آسان شدن ایجاد سامانه ها و اشتراک اطلاعات شده. این فناوری ها شرایط ورود به عرصه های جدید را برای مدیریت کارآمد بخش کشاورزی و بهره‌وری کشاورزی فراهم نموده است. در واقع تأمین امنیت غذایی با وجود محدودیت منابع آب، تغییرات اقلیمی و مشکلات زیست محیطی نیازمند تغییر روش‌ها و رویکردها در تولید محصولات کشاورزی می‌باشد. لذا افزایش بهره‌وری در تولید محصولات نیازمند به کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین است. با این مقدمه مهمانان گرامی برنامه رو معرفی می‌کنم. سرکار خانم دکتر مریم هاشمی، استاد پژوهش و مدیر انتقال فناوری در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی. همچنین جناب آقای دکتر حسین نوری، معاون مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تات هستند که تا این لحظه هنوز تشریف نیاوردن. در خدمتشون باشیم. مطمئناً در ادامه صحبت ما به جمع ما خواهند پیوست. ضمناً با خط تلفن هم در خدمت دیگر عزیزان خواهیم بود، از جمله جناب آقای دکتر محسن اسماعیل زاده، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. ضمن تشکر از شما شنوندگان ارجمند که با این برنامه همراه هستید، ابتدا از سرکار خانم دکتر هاشمی خواهش میکنم که یک سلام و احوالپرسی با دوستان شنونده داشته باشید، بعد بپردازیم به سوالات تا فاصله ای هم که آقای دکتر نوری تشریف بیارن. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و سایر همکاران محترمتون در این برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه بسیار خوب و موفق شما. در خدمتتون هستم و همچنین آرزو میکنم که در این ماه عزیز طاعات و عبادات مردم بزرگوارمون مورد قبول درگاه حق باشه و انشالله در شبهای پیش رو ما را از دعای خیرشون فراموش نکنن. در خدمتون
انشالله. خیلی متشکر. تشکر میکنیم از حضورتون در استدیو برنامه. به عنوان اولین سوال خانم دکتر میخواستم بپرسم عوامل پذیرش کشاورزان در استفاده از فناوری های نوین در صنعت کشاورزی چی میتونه باشه؟ ضمن این که شما حالا در پژوهشگاه بیوتکنولوژی تشریف دارید، اگر در این مقوله به عنوان شروع صحبت خاصی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. به نظرم میاد خیلی ساده است، همونطوری که ما در سیستم آموزش برای کودکانمون در سیستم آموزش و پرورش وقتی میخوایم چیز رو یاد بدیم به کودک، میگیم وقتی مشاهده بکنه، یا اصلا کلن در تعریف یک مسئله علمی بعده. مشاهده جزو الزامات اساسیه. وقتی که کشاورز اثر بخشی یک فناوری رو به چشم ببینه، درش باور ایجاد میشه. وقتی که باور ایجاد شد میره به دنباله، یعنی حتی اگر ما هم کمکش نکنیم، چون به دنبال این هست که یک سیستم منطقی میگه که کشاورز به دنبال اینه که درآمدش رو ارتقا بده، سطح زندگیش رو ارتقا بده، پس میره به دنبال این که از این فناوری استفاده کنه. منتها توی این مسیر ممکنه با چالش‌های مواجه بشه که نیاز به یک سری حمایت‌هایی داره. این حمایت‌ها میتونه جنسش متفاوت باشه. یکی از مسائل خیلی مهمی که کشاورزان ما به لحاظ اینکه بخش اعظم کشاورزی ما کشاورزی خرد هست و کشاورزی کلان نیست، کشاورزی سنتی هست.
مثلا یکی از مشکلات کشاورزی در کشور ما همین خرد بودن اراضی هست که نمیشه کارهای
بزرگ انجام.
بزرگ انجام داد. در واقع از ماشین‌آلات کشاورزی به خوبی استفاده کرد.
ولی باز این راهکارش به نظر میاد که ما اگر در کنار کشاورزانمون بتونیم دستورالعمل‌های صحیح نحوه استفاده صحیح و درست فناوری‌های نوین رو بگیم، ببینین خود فناوری نوین به ذاته نمیتونه مشکلی رو حل بکنه، همه جای دنیا فرق نمی‌کنه، نه فقط توی کشور ما. فناوری نوین بایستی برای حل اون مشکل استفاده بشه. این منظور اینه که تارگت، در واقع هدف اصلی ما فراموش نشه. هدف توسعه فناوری نوین نیست، هدف رفع مشکل کشاورزه.
بنابراین هدف توسعه کشاورزی.
دقیقاً هدف توسعه کشاورزی است و هدف ایجاد ثروت برای این بخش و در نتیجه رفاه حال مردم هست که در کنارش امنیت غذایی و خیلی از مسائل دیگه تأمین میشه. بنابراین اگر هدف این باشه، ضمن این که عرض کردم نکته کلیدی اینه که مشاهده بکنه، باور کنه اثر اون فناوری نوین رو، در دسترس باشه براش، یه چیزی بهش نگیم که رویایی باشه.
بله.
ببینیم ما خیلی از فناوری هایی که میتونه بهره‌وری کشاورزیمون رو ارتقا بده کاملا در دسترسه. پس ما باید بیایم حسب شرایط فعل کشورمون طراحی کنیم که در حال حاضر با توجه به شرایط و فشارهای مختلف، تغییرات اقلیمی، مسائل مختلف، تحریم‌ها، کمبودهایی که داریم، چه فناوری‌های تو اولویتن. شاید فناوری‌های خیلی پیشرفته‌ای که نیاز به مثلا سرمایه‌های هنگفتی دارن الان توی اولویت ما نباشن، و برعکس با یه سری فناوری‌هایی که اتفاقا خیلی راحت‌تر هم می‌توانند مشکلاتی که
ساده بودن تأثیر خوب داشتن،
تأثیر خوب دارن و توسط کشاورز هم به خوبی میتونن پذیرفته بشن. بنابراین باز برای جنبندی تکرار میکنم روی این کلید واژه که مشاهده، اثر بخشی، باور بله. کشاورز، در کنارش بودن، دادن نسخه های صحیح استفاده از فناوری، و ضمن این که پایش کاربرد اون فناوری در سطح کشور در دراز مدت، که ما کمتر متاسفانه به این قضایا پرداختیم، پایش باید بشه، نقاط ضعف، چالش ها کاملا شناسایی بشه و راهکارهای مناسب در گذر زمان براش در واقع تداعی بشه. خیلی میتونه کمک بکنه.
اشاره جالبی هم داشتید به اینکه شرایط کشور ما برای فناوری ها، حتی شرایط کشاورز، که اون هم بتونه از این فناوری و امکانات و تجهیزاتی که هست در واقع امکان براش باشه. اگر هم امکان نیست براش، باید حمایت بشه یا باید اون بسترها و شرایط فراهم بشه که اون فرد کشاورز این انگیزه رو داشته باشه برای استفاده از روش‌های نوین و استفاده از فناوری‌های نوین. خیلی متشکرم خانم دکتر. می‌خواستم حالا یک صحبتی داشته باشیم که بیشتر برمیگرده به فعالیتی که شما به عنوان استاد پژوهش، به عنوان محقق در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور دارید، و اون این هست که فناوری‌های نوین برای تأمین امروز، برای تأمین غذای امروز و آینده چی هست؟
ببینین، اتفاقا سوال بسیار مهمی هست. حالا من فقط یک نکته رو در رابطه با موضوع قبلی میخواستم تأکید بکنم مجدد، که حالا اون دستورالعمل، ما همیشه بایستی نسخه جایگزین هم داشته باشیم.
بله.
یعنی اگر یک فناوری، به قول فرمایش شما نکته بسیار مهمی هست، چون ما در کشوری هستیم که اقلیم‌های متفاوت داریم، کشاورزی متنوع داریم، ذخایر زیستی بسیار متنوع داریم، شاید یک راهکار مناسب در یک نقطه از کشور همون بهترین راهکار در نقطه دیگه از همون کشور، از کشور خودمون نباشه. بنابراین داشتن نسخه های جایگزین خیلی میتونه کمک بکنه که ما بتونیم حسب شرایط هر منطقه و هر اقلیمی مشکلات کشاورز رو بتونیم در واقع بهش کمک بکنیم که حل بشه،
خصوصا با این تنوعی که کشور ما داره.
دقیقاً که اصلا یک فرصته، من اینو به عنوان یک چالش نمیبینم، واقعا یک فرصت و یک نعمت بیکران الهی است که عملا ما باید ازش استفاده بکنیم. نکته بعدیش هم اینه که ببینید، ما در واقع اگر به این بینش برسیم و کشاورز ما به این بینش برسه، و خود ما اصلا از محققین گرفته تا کشاورزان تا سیاستگزاران تا تمام افرادی که توی این زنجیره تأمین غذا هستند، اگر به این بینش برسیم که سیستم طبیعی به طور خود به خود آنقدر هوشمند هست که اگر مداخله غیر اصولی در کارش صورت نگیره،
بله،
مشکلی رو براش ایجاد نمی‌کنه. یعنی قرن‌ها و سال‌ها می‌بینید که می‌تونید شما استحصال کنید، چه از محصولات گیاهی، چه محصولات دریایی، چه محصولات دامی، ولی یک رفتار مسالمت آمیز رو با طبیعت داشته باشید. هر جا ما این کار کردیم، هر سیستمی الان ما داریم در کشور، نمونه کشت و صنعت هایی که واقعا به این توان و مدیریت رسیدن که فقط شرایط طبیعی رو دارن ایجاد میکنن، مدیریت میکنن که نه نیاز به نهاده شیمیایی مضر داشته باشن، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، بتونن با عوامل در واقع ایجاد تنش، حالا چه زیستی چه غیر زیستی، عواملی که ایجاد بیماری میکنن، عوامل مختلفی که ممکنه روی بهره‌وری کشاورزی تاثیر بذارن. منظورم از کشاورزی فرقی نمیکنه، چه کشت و کار هست، چه مزارع آبزی پروری هست، چه بحث
همه
کشاورزی در معنای عامش.
بله، شامل همه چی میشه، باغبانی، زراعت،
در معنای عامش. ما اگر به این بینش برسیم که هر چی که اشراف ما به این اطلاعات، به این علم، به این روابط پیچیده‌ای که توی این در واقع سیستم و اکوسیستم وجود داره بیشتر باشه، میتونیم از راهکارهای ساده تری برای رفع مشکلاتمون استفاده بکنیم. در واقع فناوری‌های نوین هم، من میخوام به اینجا برسم که فناوری‌های نوین هم از کجا نشأت گرفته؟ از همین شناخت در واقع این سیستم‌ها و این قوانین حاکم بر پدیده‌های طبیعی.
بسیار عالی خانم دکتر. حالا موردی که من بازم میخوام با توجه به فعالیت شما در پژوهشگاه مطرح بکنم، طرح‌ها و اقداماتیه که تا به حال در زمینه فناوری‌های نوین داشتین. حالا فرستوار اگه اشاره بفرمایید چقدر تونسته این فعالیت شما و همکارانتون در جهت فناوری‌های نوین و نهایتاً توسعه کشاورزی تأثیر گذاشته باشه؟
من اگر بخوام خیلی خلاصه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی رو تعریف بکنم، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در حوزه‌های مختلفی از کشاورزی در واقع هدفش ایجاد و یا توسعه کاربرد فناوری‌های نوین هست برای رفع مشکلات بخش کشاورزی و اجرا و تضمین امنیت غذایی با تأکید بر کشاورزی پایدار. بنابراین ما همکاران ما توی پژوهشگاه، ما در شعبه مرکزیمون که واقع در کرج هست، در 6 در واقع زیرگروه مختلف یا بخش تحقیقاتی مختلف کار میکنن که من فکر میکنم اگر اسامیشون رو بیارم مشخصه که حیطه کاری این در واقع همکاران ما در چه زمینه ای هست و چه حوزه های وسیعی رو پوشش میده.
درسته. خانم دکتر اگه اجازه بدید، در واقع دوتا از عزیزان داریم با خط تلفن ارتباط بگیریم. من حتما در خدمتتون هستم برای کامل کردن صحبتاتون. خب ما با خط تلفن در خدمت جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون، در واقع نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر فلسفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب والی، جناب آقای انیسی،
بزرگواری دای دکتر،
همکاران محترم و شنوندگان عزیز، عرض سلام و خدا قوت دارم و آرزوی قبولی طاعات و فتا.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما خب در واقع از سالهای دور با کشاورزی در واقع همراه بودید در مدیریت‌های مختلف و کاملا به مسائل کشاورزی احاطه دارید و فرصت خوبیه که با شما ما هم کلام شدیم در برنامه گفتگوی اقتصادی. آقای دکتر، ما صحبت امروزمون در گفتگوی اقتصادی افزایش بهره‌وری در کشاورزی با فناوری‌های نوین هست. در این ارتباط هم با توجه به تجاربی که شما دارید میخوام صحبت کنید و اینکه در مجلس حالا مخصوصا الان با حضور شما چقدر به این مسئله فناوری نوین توجه شده برای افزایش بهره‌وری. خیلی متشکرم.
بله، سپاسگزارم. من خدمت مهمان محترم برنامه سرکار خانم دکتر
هاشمی بعده
سلام عرض می‌کنم و خدا قوت می‌دهم. همونطور که اشاره فرمودید، خب یکی از مهمترین مسائلی که در بخش کشاورزی در ساختار تولیدش وجود داره در واقع عدم اتکای مناسب اون به دانش و تجربه هست، تداوم روش های سنتی تولید که
بله
در کشور ما وجود داره. در بخش کشاورزی تقریبا اکثر صاحب نظران قائل به این هستند که کشاورزی ما علارغم ظرفیت‌های خیلی خوبی که در حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج داریم، همچنان یک کشاورزی سنتی است.
بله.
و در واقع این مسئله باعث شده که بهره‌وری تولید هم پایین باشه در وقت کشاورزی.
بله.
و در واقع صرف نظر تأثیر عوامل مختلفی که ممکنه روی کشاورزی اثر بگذاره، مثلا اقلیم، محدودیت آب و بسیاری از مسائل دیگر، خب بهره‌وری پایین به واسطه نبود رویکرد تولید دانش‌بنیان بیشتر اتفاق میفته. بنابراین من فکر میکنم انشاءالله اگر بهره‌وری تولید رو بخوایم بالا ببریم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی رو به طور کامل و پایدار تضمین بکنیم و در این حال صادرات محصولات کشاورزی به بیرون از مرزهای کشور هم گسترش پیدا بکنه، طبیعتاً باید یک کشاورزی دانش‌بنیان داشته باشیم. حالا بخشی از اون رو خانم دکتر هاشمی توضیح دادن. مباحث مربوط به بیوتکنولوژی بسیار مهم هست. ما مؤسسات تحقیقاتی مختلفی در بخش کشاورزی داریم.
بله، زیر مجموعه سازمان
تحقیقات متعددی هم، یافته های تحقیقات متعددی هم وجود داره در اختیارمون. اما این یافته ها هنوز آنگونه که باید شاید بخش عظیمیش در مقام عمل در مزرعه توسط کشاورزان ما مورد استفاده قرار نمیگیره. به همین دلیل هم گفته میشود کشاورزی ما هنوز کشاورزی سنتی. و به همین دلیل ما در مجلس در واقع رویکردمون، یکی از رویکردهامون، ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی. مجلس یک قانونی رو در سال 1387 تصویب کرده با همین نام، یعنی قانون ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی نسبت به سال 1387 الان در اختیار ماست. این قانون مواد خوبی داره، مواد خوب و محتوای غنی داره. اگر مثلا همین قانون مورد توجه دستاندرکاران بخش کشاورزی باشه، به درستی اجرا بشه، زمینه های بسیار خوبی برای تحقق هدف بهره‌وری و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی از طریق همین قانون وجود داره. مثل قوانین دیگر هم بعد از اون وضع شده.
بله.
که ما اگر به درستی اون رو اجرا بکنیم و نظارت صحیح هم از طرف مجلس به عمل بیاد، من فکر کنم میشه امیدوار بود که بخش کشاورزی ما از اون وضعیت که امروز داره، که البته نسبت به سالهای قبل مثلا 4-5 دهه قبل از انقلاب وضعیت کشاورزی ما خیلی بهتره.
بله، این رو واقعا واقعیت یا دکتران تو که اشاره کردید، الان با کار تحقیقاتی که شده، خب ما خیلی کشاورزان پیشرو هم داریم و در خیلی از عرصه هم موفق بودیم، ولی خب هنوز هم یه سری از کشاورزان هنوز هم به شیوه های در واقع گذشته عمل میکنن. بله، بفرمایید.
بله، در هر صورت ما در مجلس آمادگی داریم که هر کمکی از دستمون بربیاد برای بهره‌وری بخش کشاورزی و دانش بنیان کردن بخش کشاورزی به عمل بیاریم. محققین محترم حتما مطمئن باشن که ما زمینه فعالیت بیشتر برای اونها رو فراهم میکنیم. در بودجه سال 1404 من فقط یه نمونه رو عرض بکنم، قرار شده است که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت در واقع 1% از بودجه خودشون رو مکلف باشن که صرف تحقیق و پژوهش بکنن.
بسیار عالی.
این فرصت خوبی برای بخش کشاورزی.
بسیار عالی.
امیدوار هستیم محققین عزیزمون از این ظرفیت به خوبی استفاده کنن و کشاورزی ما بشود یک کشاورزی دانش بنیان و تحقیقاتمون هم به تحقیقات تقاضا محور و مبتنی بر نیاز بخش کشاورزی باشه که بتونه پاسخگوی مسائل مختلف بخش کشاورزی امروز ما باش.
این نوید بسیار خوبیه برای محققان پرتلاش ما که انگیزه بیشتری داشته باشن برای ادامه مسیرشون. آقای دکتر فلسفی، من سوال دیگه‌ای که دارم خدمتتون، حالا شما اظهار محبت بکنید، افزایش بهره‌وری در کشاورزی باید با افزایش سرمایه‌گذاری بر پایه اعتماد سازی باشه. این رو نظرتون می‌خواستم در این مورد داشته باشیم که در این زمینه ما چگونه فکر کردیم؟
بله جناب آقای، یکی از خلاهای جدی بخش کشاورزی علاوه بر فناوری و ارز کنم یافتهای تحقیقاتی که ارز کنم باید در مزرعه استفاده بشه و در عمل از اونها استفاده بکنن کشاورزان ما، بحث نبود سرمایه یا کمبود سرمایه هست.
کاملا درست.
متاسفانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جدی گرفته نمیشه. بعضی کشاورزی رو یک کار دست چندم تلقی میکنن متاسفانه. در این حال هدایت سرمایه های مردمی به سمت بخش کشاورزی و حتی سرمایه هایی که در بانک ها هست، اونم بالاخره سرمایه مردمه، به سمت بخش کشاورزی هدایت نمیشه و این یک خلأ جدی است که ما باش مواجهیم. هر کشوری در دنیا در کشاورزی پیشرفته برخوردار هست، امروزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اون حرف اول رو میزنه، ولی متاسفانه بررسی های ما و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان میده که طی 70 سال گذشته در 7 دهه گذشته در کشورمون در واقع نرخ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از 4.5 تا 5 درصد حداکثر بیشتر نرفته و این عدد عدد خوبی نیست و ما باید به سمتی پیش ببریم فعالیت های بخش کشاورزی رو که میزان سرمایه گذاری در این بخش بالا بره و این خودش یک شاخص توسعه تلقی میشه، شاخص پیشرفت تلقی میشه و فکر میکنم انشالله اگر برنامه ریزان ما بیشتر متمرکز بشن بر جذب و جلب مشارکت های مردم، مردم که عرض میکنم خب کشاورزان عزیز ما که دارن خودشون برنامه خدا سرمایه‌گذاری میکنن، تلاش میکنن، ولی دیگران بخش خصوصی، شرکت های سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی، اگر تشویق بشن برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، واقعا کشور با یک جهش مواجه خواهد شد. اگر در کنار اون تکنولوژی و فناوری روس هم به کار گرفته بشه که واقعا معجزه میکنه، یعنی ما میتونه تبدیل کنه به هاب امنیت غذایی در منطقه و این امکان وجود داره با توجه به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران از نظر سرزمینی و استقرار اون در یک منطقه استراتژیک، ما میتوانیم به هاب منطقه‌ای امنیت غذایی تبدیل بشیم و در صادرات محصولات کشاورزی، در تولید محصولات کشاورزی واقعا میتوانیم حرف اول رو در منطقه بزنیم.
کاملا درست میفرمایید. آیا دکتر واقعیت رو باید همونطور که شما اشاره فرمودید کشاورزی در دنیا حرف اول رو میزنه، یعنی الان دیگه مطرح شده اسلحه سبزه، یعنی ما هر چقدر در تولید محصول و کشاورزی موفق باشیم میتونیم در دنیا قدرتمند بشیم. یه واقعیتیه که شما بهش اشاره فرمودید. آقای دکتر، من میخوام از خانم دکتر هاشمی سوال بپرسم، اگه سوالی از آقای دکتر دارید به هر حال در خدمتتون هستیم، اگه چیزی به ذهنتون میرسه.
خواهش میکنم، من فقط فرصت رو غنیمت میشمارم. سلام و عرض احترام دارم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر فلسفی، قدردانشون هستیم، قدردان فعالیت هاشون در مجلس و از این اخبار خوبی که میدن بسیار متشکریم. ان شاء الله براشون آرزوی توفیقات بیشتر داریم. ما سربازان این مملکت هستیم دیگه، انشالله بتونیم به کمک بزرگواران و سیاستگزاران بتونیم کمکی بکنیم به حل مشکل بخش کشاورز.
ممنونم خانم دکتر هاشمی. خب جناب دکتر فلسفی اشاره هم فرمودن، ایشون شما در مجلس حضور دارید و مطمئنن هوای کشاورزی رو بیشتر دارید با تجارب بسیار خوب و ارزنده‌ای که دارید، با آرزوی این که ما هر روز و هر سال شاهد توفیق بیشتر و توسعه کشاورزی باشیم. میخوام بیش از این مزاحمتون نشیم.
تشکر میکنم از شما و همینطور استاد ارجمند سرکار خانم دکتر هاشمی و همه محققین عزیز کشورمون که در بخش کشاورزی تلاش میکنن که بخش کشاورزی ما رو هرچه بیشتر دانش بنیان کنند. یافته های تحقیقاتی این عزیزان بسیار ارزشمند هست و امیدوار هستیم که زحمات این عزیزان به نتیجه برسه و ما شاهد رشد و پیشرفت و تعالی بخش کشاورزی هستیم. باشیم، ما هم در مجلس در خدمت همه شما عزیزان هستیم.
بزرگواری، بسیار بسیار ممنونم از حضورتون در برنامه. ازتون خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق و سلامتی دارم براتون.
متشکرم.